عامل 11 همه حسد برخی عوامل زیستی هست. ما به دنیا اومدیم، خب با هم متفاوتیم. یکی قدش کوتاه، یکی بلند، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سفیده، یکی سبزه است، یکی قیافش خیلی قشنگه، یکی قشنگه، یکی معمولیه. ما اصلا معتقد نیستم با قیافه زشت داریم، چون بالاخره اون آدمی که اصلا این فرد خوشش میاد داره اینا زشتی و زیبایی یه امر نسبیه. یعنی مثلا ممکنه شما بگید فلانی چقدر قشنگه، من بگم این که مثل یورگا تو ارباب القاص کجاست قشنگه. مثلا از اون وقت مثلا شما بگید یکی زشته، من بگم نه قشنگه. بعضی دقت کردید نمک افراد خیلی براشون مهمه تا قیافشون. حالا هر کی سلیقه‌ای داره، اگه قرار بود قشنگ برای همه یه جور تعریف بشه، جز مثلا 10% پسرا و دخترا بقیه مجرد می‌موندن دیگه. همین که افراد مختلفی همدیگر رو می‌پسندن، یعنی تعریفشون از زیبایی متفاوته. حالا یکی سی نقصی داره، بعضی وقتا نقص مادیه، چون حالا مثلا یه معلولیتی داره، یا قیافش جوریه، یا مثلا چه میدونم مثلا چشمش اینجوریه، دماغش اونجوریه، هر چی مثلا. بعضی وقتا اینا مثلا عوامل غیر مادی هن. مثلا هوش من از ایشون کمتر، خیلی باهوشه، خیلی حدید و ذهنش خیلی تیزه، تا میگی مثلا میگیره. ایناست. ناخودآگاه من نسبت به خودم احساس ضعف میکنم، نگاه بد سایرین هم اینو تشدید میکنه، بقیه هم بد نگاه میکنه، یه جور نگاه میکنه مثلا حالا مثلا دماغ من بزرگه، حالا کارکرد دماغ اینه که این هوا رو بکشه تو بده بیرون دیگه، حالا بزرگتر کوچیکتر نکتیز باشه فلان، دارکوبی نیستم که نکش تیز باشه مثلا. بقیه هم اینجوری، یعنی هم خودم حس بدی دارم، نگاه های بقیه هم اینو تشدید میکنه. بعد مدتی چی میشم؟ حسد میبرزم به کسایی که اون چیزایی که من فکر میکنم ندارم و اونا دارن. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه من عرفه کفه، کسی خودشو بشناسه، کسی معرفت داشته باشه، کفه خودشو نگه میداره. چرا اینقدر به دماغ دیگران خیره میشیم؟ خدا برای ما چغندر قند گذاشتیم، برای اون یه خط کشیدی فقط. وقتی که حضرت یوسف سلام الله علیه گیر افتاد تو اون اتاق در ظاهر، به زلیخا گفت نکن این کارو، این پسندیده نیست فلان، چرا دست به این خیانت میزنی؟ گفت واقعا چشات خیلی قشنگه. حضرت فرمودن اولین چیزی که کرما و مورا تو قبر میخورن چیه؟ چشم میته. خیلی قشنگه. این قشنگی مال کیه؟ مال این 4 روز دنیاست. ببین اون دنیا بهش، خدایا من آقا رو ترکیبی از برد پیت و تام کروز و مثلا چه میدونم مصطفی زمانی و جورج کلونی و این رضا گلزار و مثلا و آقایون دیگه مثلا، آره دیگه، آها اینا خوشگل نیستن هیچ کدوم، معذرت میخوام، و مثلا بهرام رادان، خدای ترکیبی از اینا هفت میوه بده مثلا، من یه خانومی مثلا حالا همشیرایی که هستن، من نامحرم رو نام نبرم، خارجی و داخلی، مثلا ترکیبی از اینا بخواد بشه، نام ببرم میگم اسم اینا رو کجا میدین؟ خب من مثل شما فیلم میبینم، خب ممکنه دیده باشن دیگه، نه منو خوب نگاه کردین فهمیدین، ولش کن، خواهران خوشرو مثلا قرار بده. این دو روز دنیاست، توجه به این بکنیم، ما خوبیم اون بده، ما بدیم اون خوبه. عامل زیستی هم به این دامن میزنه، چه کار کنیم؟ قیافه من اینجوریه، خدای من راضیم، خیلی هم خوبه، من قرار بوده چه شکلی بشم؟ خب ملکه زیبایی که نمیخواستم بشم، یه آدمی زندگی بکنم، بندگی خدا بکنم، پدر بشم، مادر بشم، معلم بشم، نجار بشم، نقاش بشم، آهنگر بشم، بعدم از دنیا برم، همین من برای این الهی خدا یکم مثلا ممکن بود. بعد وقتی اینو قبول نکردیم میریم دیگه، در نهایت از دماغ طرف یه پریز فقط مونده، 7 بار عمل کرده، یعنی یه آدم داره میاد یه پریز وسطه، بقیه‌اش کو هر دفعه تیکش رفته. و آخرین عامل تنبلی و عدم تلاش در کسب نعمت و موفقیت. آخرین عامل حسد اینه که تنبلی شما. آقا نعمت میخوای، چشت به نعمت دیگران، خب تکونی به خودت بده. یعنی برای چی وضع مالیش خوبه؟ دوست عزیز این صبح میدونی کی بیدار میشه؟ میدونی شب تا کی کار میکنه؟ این یه پاش اینجاست، یه پاش اون شهر، یه پاش دائما داره سفر میره، شب و روز داره کار میکنه، میخونه تجربه دیگران رو، سفر پوستش کنده شده. تو همجور دراز کشیدیم، خدا چقدر به این کارخونه دادیم. کارخونه که بذرشو نکاشته آب بده در بیاد، زحمت کشیده، تلاش نمیکنم، کار نمیکنم، موفقیت به دست نمیارم، نسبت به دیگران چیم؟ اگه و چون تلاش نمیکنم بیکارم هستم دیگه، بیشتر فکر میکنم. اگه آدم مشغول کار بشه هم موفقیت ها میاد، هم فرصت فکر برای حسد نداره. تنبلی که میکنی ریشه امور اون وقت درست نمیفهمی. اینو چیکار میکنی؟ چرا من هیچی ندارم؟ بله دیگه، خدا همش به اون داده، همه اونو دوست دارن، شانس داره، لامصب فلان. دوست عزیز، خدا بی خودی به اون نداده، دیگرانم بی خود رو دوست ندارن، چیزی به نام شانس هم وجود نداره. بلند شوی تکون به خود بده، حرکت بکن، خدا به تو هم بده. یه حکایتی بگم بریم سراغ مطلب کتاب. یکی از پادشاهان اعلام عمومی داد و همه کس در برابر او حاضر شدند. مردی برخاست و گفت میخواهم جمله‌ای تقدیم پادشاه کنم. پادشاه گفت بگو. گفت ای پادشاه، به نیکوکار احسان کن و گناهکار را به گناهش واگذار. پادشاه گفت سخن حکمت‌آمیز گفتی و او را صله داد و گفت هر روز بیا و همین عبارت را بگو. هر روز بیا، جمله را تکرار. و او هر روز میامد و میگفت و جایزه یا حقوقی میگرفت. اینو تو پرانتز بگم، بعضی وقتا مثلا بگیم یه سخنرانی از ایشون گوش کردم حتی نماز اول و خیلی منو متاثر کرد. اگه واقعا تاثیر پذیرفتین، هفته یه بار گوش کن، همونو گوش کن، اون تاثیر سر جای خودشه. نگو تکراری میشه، تکراری نمیشه، اخلاق همین تکراره دیگه. پادشاه گفت هر روز بیا همین جمله رو بگو، جمله تو بر من خیلی اثر گذاشت. هر روز میومد و میگفت و جایزه حقوقی میگرفت. فردی نسبت به این واعظ حسادت برد که این مرد یک جمله گفت و همیشه مستمری میگیره. آتش حسادت او بیدار شد و نزد پادشاه رفت و گفت این واعظ شما را به الاغ تشبیه کرده، میگوید دهانش ها بدبو و متعفن است. عذر میخوام این کلمه رو گفتم، توی عبارت اومده بود. شاه گفت چه دلیلی برای ادعایت داری؟ گفت به این دلیل که وقتی نزدیک شما میشود جلوی دهان و بینی خود را میگیرد. شاه منتظر فرصت بود. مرد حسود واعظ را به خانه دعوت کرد و آش پرسیری آماده نمود و به او داد و او هم خورد و فردا که نزد شاه رفت، شاه به او گفت جلوتر بیا. مرد که دهانش بوی سیر میداد به احترام شاه جلوی دهان خود را گرفت و شاه فهمید که آن مرد گزارشگر حسود درست میگفت. نامه‌ای به جلاد نوشت که با رسیدن این نامه گردن آورنده آن را بزن. آنگاه نامه را مهر کرد و به واعظ داد و گفت به مرزبان بده. وقتی خواست بیرون رود، حسود گفت ای واعظ این نامه چیست؟ واعظ گفت نامه هدیه ای از شاه است، چون شاه همش به این هدیه میداد دیگه. حسود گفت به من لطف کن و آن را به من بده که محتاجم و بعدها لطف تو را جبران میکنم. او هم پذیرفت و نامه را به او داد و جلاد هم گردن او را زد. فردا که واعظ نزد شاه آمد، شاه تعجب کرد و ماجرای نامه را پرسید. او هم ماجرا را گفت که به پاس شام دیشب او هدیه را به او دادم و گفت که جلوی دهانش را گرفته تا بوی سیر شاه را آزار ندهد. شاه حقیقت را فهمید و گفت شایسته احسان هستی و به او کرامت نمود و جمله اش را تکرار کرد که به نیکوکار احسان نما و گناهکار را به گناهش واگذار. یعنی یه جوری برمیگرده سمت خودمون که مطلقا فکرشم نمیکنیم. خب بریم سراغ ادامه عبارت. و بدان که بسا باشد که بیشتر از این اسباب یا همه آنها در یک نفر جمع شود و در این وقت حسد نهایت قوت میگیرد و به حدی میرسد که دیگر حاسد قدرت بر اخفاء آن نداره. جای تو قلبم مخفوف می انقدر رو شده، هر کی منو میبینه میفهمه این حسوده، چون دیگه تمام رفتارم حاکی از حسده و باطن خود را ظاهر میسازد و عداوت را آشکار میکند و گاه باشد که حسد چنان قوت گیرد که صاحب آن هر نعمتی را که از برای هر کسی بیند از برای خود خواهد و طالب این باشد که هر نعمت و چیزی که از برای هر کسی حاصل است به او عاید شود و این نیست مگر از جهل و حماقت. چی میخواد؟ به چه مرزی رسیده حسود؟ چیو میخواد؟ همه چیو میخواد دیگه، همه چیو. حسد میورزید به مال کی؟ به مال ایشون. الان به مال به ماشین ایشون، به همسر یک کسی. الان کیو میخواد؟ همه همسرای همه رو میخوان. خب این معلومه بنده خدا ناخوش احواله دیگه، باید به جایی ببندنش. فائده: بدان که اکثر اسباب مذکوره حسد میان اشخاصی است که با یکدیگر ربطی دارن. این نکته حاشیه‌ای و تکمیلی امروز. و در مجالس و محافل یکدیگر جمع هستند و منظور ایشان یک مطلب است و از این جهت است که اغلب ما بین اشخاصی که شهرهای ایشان از هم دور است حسدی نمی باشد، زیرا که رابطه میان ایشان نیست و از این سبب است که غالب آن است که هر صنفی حسد به صنف خود می برند، نه به صنفی دیگر، چون مقصود اهل یک صنف یک چیز و هر یک مزاحم دیگری می گردند. پس عالم به عالم حسد می برد، نه به عابد، و تاجر به تاجر حسد می برد، نه به عالم، مگر به سبب دیگری که باز باعث رابطه گردد، مثل شهرت. من تاجرم، این عالمه، مردم منو دوست دارن، الان رفتن سراغ اون. یعنی بچه محبوبیت تاجر و عالم رو به هم نزدیک می‌کنه، ولی تجارت و علم ظاهرا به هم ربطی نداره. بلی، کسی که طالب اشتهار در جمعی اطراف عالم است و مایل به این است که در وقتی یگانه دوران باشد، حسد میبرد به هر که با او در این فن شریک و نظیر است. دقت بکنیم تو حسد که بعضی وقتا چجوری ما حسد میبرزیم و مثلا خیلی ظاهر زیبندهی هم براش درست میکنیم. من مثلا همکلاسی بودم با خانم ردیف آخر اقصا نقاط عالم، بعد مثلا 10 سال اون مثلا اون یکی خانم که اون طرف هستن همکلاسی ما، مثلا میاد دیدن من، چطوری، خوبی، همکلاسی بودیم، چقدر خوش میگذشت، اینا، سلامت باشی، خبر داری فلانی مثلا این موقعیت رو کسب کرده؟ خبر نشد. خب چیزی مثلا نمیگه. فرداش یک کسی میاد که همکلاسی من نیست، ولی خب میدونه که من با اون خانم همکلاسی بودیم و اون الان مثلا این موقعیت کسب کرد، میگاریم همکلاسی شما مثلا مدیر فلان جا شد، واکنش من چیه؟ یه وقت خیلی حسد روه، میگم بله دیگه، انقدر چیر تو شیر شده که اونم مدیر میشه. خیلی واضحه که حسد. ما ها معمولا سعی میکنیم اینجوری حسد نورزیم، یعنی من نمیگم من از اون بهتر بودم، این زایه. ما معمولا چی میگیم؟ چی بزنید میرسه؟ الان به من گفتن که خانم همکلاسی شده مدیر یه جایی.
به من گفتن وقت
کردن. یکی. نفت چی؟ خب این که چیزه، باز حسده که. یه جمله اینه که به من گفتن نپذیرت. پذیرو فلانی. من فکر میکردم از همدورای ما کسی نپذیره. دقت داریم به جمله؟ دیگه. بگین. گذره بگین. اون کار خاصی جایی نیست اونجا، به قولشون فهمودن چی بود. نه کی گفت خدا شانس بده روه، خیلی خدا شانس بده روه، حسدای مخفی بدین، گذره بدین، خاطراتو مرور کنیم بعد اون میاد، نیاز کار خاصی بکنی. بگین من که پرم اینجوری میگم، خاطراتم بگین. ایشون آره همه باعثه بودیم با هم. آفرین، حسد مخفی رو میبینین؟ چیزی هم مباحثه بودیم، یعنی چیزی بیشتر از من نداره ها. چه ضرورت داشت بگه با هم بودیم؟ میدونست هم کلاسی من بابا یه اسود حرفه‌ای دارم به شما میگم. بگین. نه نه از اون باب ادبه دارم میگیر. ایشون آره هم مباحثه بودیم، یعنی پوز دادن اون نیستش که. آها چه روی اینا میگم که خیلی به من لطف داشت ایشون. خب یعنی بالاتر بودم، این به من لطف داشت. خیلی بچه یه چیزی بود، خیلی بچه پرسوالی بود، قشنگ منو بحث سوالی که بکنیم خیلی برای سوال ایجاد میشه، میومد مثلا بحث میکردیم، یعنی سوالاشو ما مال اینجوری خودم الان میجا خوب برات میگم خودمو، یعنی شیطون داره پیتیکو پیتیکو میکنه و من خیلی آرام حرکت میکنم، پیتیکو پیتیکو تو قلبم هستا، ولی در ظاهر شما چیزی. آره ایشون آره انشالله موفق باشند و اینها. من همیشه دعاگوش بودم و دقیق داریم پدر بزرگش هم میگه همیشه دعاگوش بودم، مثل دخترم حساب میشه. یک سال از تو بزرگتر بود اتفاقا تو دانشگاه که بود. ببین چیکار کنه؟ فلانی الحمدلله واقعا حقشه. تو دانشگاه بهترین بود. از امثال من بسیار سرتر بود. خدا خیر بده اون کسی که منصوبش کرده. قشنگ معلومه شایسته سالاری بوده. واقعا دعاگوش بودن بیشتر دعاش میکنن. ورزه دار اینجوری بگی نه. له کن خودتو. خب با غلطک رو شیطون رد شو. به فرضی که لیاقت داشته باشه اینقدر دنبال استثنا نگردین. له کن خودتو. نگفت شاید در این حد هم نباشه دیگه. چرا باید بگیم اینا؟ اگه بود بگین. نه خب همش باید تعریف کنیم اینا. اذیت میشین تعریف کنین. من هم اینقدر تعریف کنم ازش اصلا خود میگن که خونه خرید. الحمدلله الحمدلله انشاءالله که اون خونه خونه برکت باشه. خدا فرزندان زیاد سالم سالم انشاءالله برای او شده برای همه بشه انشاء. ببین یه کاری کن این شیطونه بگه آخ بگه زهر مار این زیر هیلهشه دندون تمرش رو بکش بکن تو چشم بی صاحبش و الا وقتی میگه ایشون چرا سکوت کردی؟ زود بگو انشالله که موفق باشه. زود تعریف کن. فاصله که میده شیطون میگه آها داره فکر میکنه که حسد به وضعیه نوزه من در تو امید دارم همچنان. خب زود بگو، زود ابراز کن، زود ببرش بالا اگر هستن البته. خب ببرش بالا، هی جملات متعدد بگو. از این به بعدم دعاش کن، صدقه بده که خدا موفق بشه تو کارش. افتخار و افتخار جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بره بالا همه ما خوشحالیم. شیخ انصاری رحمت الله علیه این حکایت ها رو میگیم روز قیامت از علیه خودم استفاده میشه که خب تو اینا رو گفتی چرا هیچ بویی ازش نبردی. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه حالت احتضار بهش دست داد، احساس کرد دیگه روزا و لحظات آخره. گفت شیخ مرتضی رو بگیم بیاد. شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهره. او رو خواست گفت مرتضی از احتیاطات بکا و بر مستر زعامت شیعه بنشین. بعد از من شما رهبر شیعه هستی و مرجع عام شیعه. بعد از مرحوم صاحب جواهر مثلا یه چیزی میگم صاحب جواهر اعلی الله مقامه شریف. ایشون از دنیا رفت. از دنیا رفت و مرحوم شیخ انصاری اومد که کار رو بر عهده بگیره. فتوایی نداد، حرفی هم نزد. یه نامه نوشت به همکلاسی دوران طلبگی شیخی به نام شیخ مازندرانی. به اون نامه که آقا ما با هم همکلاسی بودیم و شما از من با استعداد تر بودیم. استادمون صاحب جواهر از دنیا رفته و به من گفته که من بر کرسی زعامت شیعه بشینم، ولی من احساس میکنم که شما از من بهتر بودی و توانمندید بیشتر بود، لذا به نظرم شما باید بیای و زعامت شیعه رو بر عهده بگیری. و شیخ انصاری منتظر مون تا شیخ مازندرانی بیاد. اون نامه نوشت که شیخ مرتضی ما موقعی که با هم همکلاسی بودیم من استعدادم از تو بیشتر بود، آره، ولی من دیگه درس رو ادامه ندادم، به کارهای دیگه اشتغال بردم، ولی تو ممحض در درس شدیم، لذا تو از من اعلم هستی، بر کرسی زعامت شیعه بشین و فتوا بده. نامه که اومد شیخ انصاری بر منبر رفت. دقت کنید شیخ انصاری اصلا چی میگم؟ رسائل مقاصد باید بخونید تا بفهمید مغز انسان چند تا لایه میتونه داشته باشه. خب مقاصد محرمه باید بخونید بفهمید عقل یعنی چی، علم یعنی چی. بعد میگه او بیاد. شیخ انصاری از دنیا رفت، کفن نداشت. خب بانی شدن یه کفنی به او هدیه کردن که زعیم شیعه رهبر شیعه رو به خاک بسپرن. اسم شیخ انصاری رو من بدون وضو میارم خجالت میکشن. اینا اینطوری آدم میشدن. بعد من یه همکلاسیم به یه مقامی رسیده از هر وسیله استفاده میکنم او را بکشم پایین. او به درد نمیگه جملاتی حالا بالاخره. مخفی نماند که باعث و منشأ همه اینها محبت دنیای دنیه و منافع آن است، زیرا که به جهت تنگی دنیا و محصور بودن منافع آن محل نزاع و مخاصمه میشود. چون ممکن نیست که منفعتی از مال و منصب به کسی برسد مگر اینکه از دست دیگری بیرون رفت. خب وقتی این رئیس میشه یعنی اون رئیس نیست دیگه، قبلی دیگه رئیس نیست. به خلاف آخرت که چون آن را تنگی نیست لحاظا نزاع و خصومتی میان اهل آن نمی باشد و مثال آن در دنیا علم حقیقی و معرفت خداست. تو دنیا ببینی سر علم این اتفاق نمی افته. علم حقیقی و معرفت خدا البته. چون هر کی طالب معرفت حق سبحانه و تعالی و علم به صفات جلال و جمال او و شناختن عجایب صنع اوست، حسد به دیگری که عالم به اینها باشد نمی برد. زیرا که از بسیاری علما علم دیگری کم نمی شود، بلکه به جهات بسیار باعث زیادتی لذت و بهجت می گردد و همچنین است مرتبه قرب خدا و محبت به او و شوق از نعمتهای اخرویه. 5 تا عالم بودن شدن 10 تا. من باید خوشحال بشم بگم الحمدلله عده بیشتری برای هدایت مردم تلاش میکنن دیگه، پس این ناراحت میشی اگه واقعا علمت علم الهیه. و از آنچه گفتیم معلوم شد که در میان علماء آخرت حسد و عداوتی نمی باشد، بلکه ایشان از کثرت نوع خود و بسیاری شریک مبتهج و مسرور میگردن. مبتهج یعنی شاد، خوشحال. و حسدی که از برای اهل علم است در میان علمای دنیاست. عالمی که حسوده علم دنیایی داره. و ایشان کسانی هستند که مقصود ایشان از علم طلب مال و جاه و قرب امیر و پادشاه است. چون مال جسمی است که چون به دست کسی رسید دست دیگران از آن خالی میماند و دل مردم چون به تعظیم عالمی مایل شد از تعظیم دیگری منصرف میگردد یا کم میشود و این سبب نقصان جاه میشود. پس به این سبب حسد در میان ایشان حاصل میشود. اگر علم علم دنیاست، از علم دنبال دنیا، دوستانم همه دست منو ببوسن. دستی که دیگر میبوسن شروع میکنم به حسادت. پادشاه اونو تحویل میگیره، من ناراحت میشم، چرا من عالم مقرر پادشاه نیستم؟ و چون اگر شخصی مالک همه روی زمین آنچه در آن است گردد، دیگر چیزی باقی نمیماند که دیگری مالک آن شود، به خلاف نعمت‌های آخرت که نهایت از برای آن نیست. و اگر کسی مالک بعضی از آنها شود، منع دیگری را از آن نمی‌کند. ما روایت داریم نقلی که در بهشت هر کدوم از اهل بهشت هیچ محدودیتی برای پذیرایی از همه بهشتی‌ها ندارن. خونه هر بهشتی جاش به اندازه پذیرایی از تمام بهشتیان. بعد آنچه مذکور شد روشن شد که سر حسد مردمان بر یکدیگر منظور بودن امری است که کفایت همه را نمی کند و وفا به مطلوب جمیع نمی نماید و به این جهت این صفت خبیثه از صفات گرفتاران زندان دنیاست. پس ای جان برادر، بر خود مهربان و طالب راحت و عیش جاودان مباش. نعمتی را طلب کن که مزاحمتی از برای آن نیست و لذتی را بجوی که کدورتی به آن نه. مالی را تحصیل کن که از تصرف دزدان مأمون و منصبی بگیر که از عزل مسون باشد. مأمون یعنی مورد امنیت. چه منصبیه که از عزل مسونه؟ قرب خدا. شما مقرب الهی بشین، کی میتونه عزلتون بکنه؟ غیر از خودتون با گناه خودتون عزل بکنی. ولی من میشم مدیر یه جا، کی میتونه من عزل بکنه؟ مدیره بالاتر. خیز و بدایی بکن ایام را، از پی دانه مکشین دام را. توی البته مخزن الاسرار یه نقل اینه که خیز و بدایی بکن ایام را، از پس دامن فکن این دام را، یعنی پشت سر بنداز. خط به جهان درکش و بیغم بزی. توی خط بکش رو دنیا، بیغم بزی، بیغم زی کن، زندگی بکن. دور شو از دور و مسلم بزی. مورد تسلیم باشن، درگیر این حرفا نشو. مملکتی بهتر از این ساز کن، آماده کن، مهیا کن. خوشتر از این حجره دری باز کن. بهتر، بزرگتر، حداقل چرا راضی میشه؟ و آن نعمت، نعمت معرفت خداست و محبت و انس به آن مولا و انقطاع به جناب مقدس او و تسلیم به رضا، تسلیم و رضا به مشیت و اراده او. پس اگر این لذت از برای تو نباشد و مشتاق رسیدن به آن نباشی و لذت تو منحصر باشد به نعمتهای حسیه خصیصه دنیویه، خصیصه یعنی فرومایه، که همه محض وهم و خیال و عاقبت آن وبال و نکال است، پس بدان که جوهر ذات تو معیوب و از عالم نور و بهجت محجوبی. وبال و نکال یعنی عقوبت و رنج. بدان اگه دنبال اینا هستی جوهر ذاتت معیوبه، ذاتت خرابه و از عالم نور و بهجت محجوبی، باز داشته شدی، به اونجا دسترسی نداری. شیطان لعین تو را با خود قرین ساخته و تو را فریب داده است و تو را چون خود از مشاهده انوار عالم قدس محروم ساخته. چون خودش محروم شده میخواد تو را محروم کنه، دنبال شریک میگرده. و عنقریب با بهائم و شیاطین محشور خواهی گشت و در اسفل سافلین با آنها در قل و زنجیر خواهی بود، همچنان که در این دنیا نیز به این لذت‌های پست گرفتار گشته ای. رو مگس میگیر تا هستی، حلا سوی دوغی زن مگس ها را سلا. برو مگس تا میتونی مثلا میگیر، سوی دوغی زن مگس ها را سلا. سلا یعنی صدا. مگس ها دوشاب دوست دارن. دوشاب این شیره انگوره، میگن دوغ و دوشاب فرقش رو نمیفهمه. دوشاب شیره انگوره، ولی دوغ چیه؟ همین ماست دیگه، شور و اینا. میگه مگس ها دوشاب دوست دارن، ولی تو با یه دوغ سرشونو کلا میذاری، دوغ میذاری، اینا جمع میشن که مثلا به دوشاب نزدیک نشن. مثل آدمایی که تو دنیا دنبال دوغ رفتن در حالی که باید دنبال دوشاب میرفتن. و تو را مرتبه ادراک بهجت و سرور معرفت پروردگار و محبت و انس به اون نیست، و مثال تو چون طفل و انین است که ادراک لذت جماع انین است که ادراک لذت جماع را ننمودن. انین یه ایبیست در مردها که توان ارتباط جنسی ندارن. میگم او هیچ وقت لذت ارتباط رو نچشیده. میگه کسی که اینجوریه مثل اون میمونه. پس همچنان که فهمیدن این لذت مخصوص مردان صحیح المزاج است، همچنین ادراک لذت معرفت خدا مخصوص به مردانی است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. سلام علیکم نور آیه شریف 37. یعنی رادمردانی که مشغول نمی سازد ایشان را هیچ گونه داد و ستدی از یاد خدا. به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. انقدر مست ساقی شدم که این می که برمیده این می ریخته، من دارم همچنان به ساقی نگاه، اصلا می ول کردم. اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی. آدم خام بیغم رو به میکده راه نمیدن، اونجا جای آدمای حسابیه. خیلی خوب، اگر عمری باقی بود هفته آینده معالجه حسد و مراحل حسد رو مرور خواهیم کرد. خب بریم سراغ سوالات. من اینجا بالای 90 تا سوال رو مشاهده نمودندی. این که دنبال عیب دیگرانیم یعنی حسودیم؟ نه، عیبجو هستیم. این هم یه صفت بده دیگه. اینطور که داریم پیش میریم اوضاعمون خیلی خیته. کم کم دارم افسرده میشم. واقعا امکان اصلاح و تربیت نفس هست؟ آره. افسرده برای چی بشین؟ خوشحال باشین که اگه عیبی در ما هست فهمیدیم، نمیفهمیدیم تا آخر عمر میرفتیم بهتر بود. شناسه شهید حجاجی رحمت الله علیه. مجموعه آیه بچه‌ها چند بار معرفی کردن میگن خوبه. مجموعه مشاوره آیه. این که ما نمیتونیم بریم طور به تیکه به بچه تون انداختم، از اون موقع دنبال انتقامی. الان دستاتون رو بگیریم بالا اینجوری باشم من ببینم، تکون نخوریم تا آخر کلاس. این که ما نمیتونیم بریم ترکیه سیسمونی بیاریم حسد محسوب میشه؟ یه بابی داریم در فقه تحت عنوان تعریض، میگن از کنایه زدن بپرهیزیم. حالا اون کار اشتباهیه، اما تیکه نندازیم، اصلا این خوب نیست. پروفایل نمایه، نه نمایه پروفایل نیا، حساب کاربری که حال داره، حساب کاربری. باشه، من چند روز دیگه عروسیم و همسرم طلبه است، می‌خوایم یه عروسی بیگناه و شاد بگیریم، برامون دعا کنید. استاد میشه توصیه نکته راهنمایی هم برای شروع زندگیمون بهمون بگید؟ اول عروسیتون دو رکعت نماز بخونید، امام زمان رو دعوت کنید بیان عروسیتون، پدر باید تو عروسی فرزندان شرکت بکنه. این توصیه من بشه. در مورد اون سفر مشهد و عتبات که پرسیدم، استاد چند روز پیش می‌خواستم همین کارو بکنیم، ولی قیمت بلیط رو دیدیم برای یک خانواده 3 نفری از این رفت و برگشت و اسکان در حد معمول حدود 5 6 میلیون تومان می‌شد. به دلیل مشکلات مالی نشد بریم. خیلی زیاد حساب کردین ها. 3 نفر بلیط رفت و برگشتش با جا 6 میلیون احتمالاً هواپیما حساب کردین با هتل درویشی مثلا. و الا الان اگه یه مسافرخانه معمولی بریم، الان بلیط اتوبوس چند تومن شد؟ 800 تومن. قطاره خیلی چیز با کلاس. خب حالا کسی که پولش کمه، 3 نفرم 150 450 شده 900 رفت و برگشت، اونجا هم یه مسافرخونه معمولی بی. سخت نکنید کارو بابا. با توجه به اهمیت صله رحم ارتباط با افراد حسود را چکار کنیم؟ ارتباط با افراد حسود را چکار کنیم؟ اگر که حسدشون بروز پیدا کرده توجه نکن. بدترین تنبیه حسود اینه که به حسادتش توجه نکن. یه نکته رو استاد ممنون از مرسی میچاپ خواهش می‌کنم. یه نکته رو می‌خواستم بگم، موضوع صحبتتون برای شب قدر زیاد مناسب نیست. از جهت اینکه بحث خیلی تاریخی صرفه، چون شب قدری نیاز به بحث اخلاقی بیشتر داریم. بحث اخلاقی باید یکی بکنه که یک بهره از اخلاق برده باشه. من همینو بلدم. ایرادتون وارد. اگه شرایط و نعمات بقیه رو که فهمیدیم از اینکه خودمون نداریم ناراحت میشیم، اما نمی‌خوایم اون از افراد ظاهر بشه حسده، نه. بپتاست. می‌خوام اون داشته باشه، منم داشته باشم. شناسه شهید مصطفی صدزاده رحمت الله علیه. نه نفاق نیم، همین ادامه بدین، بروز بدین تا بیشکن شد. زندگی بعضی افراد تو فضای مجازی و نمایشی که میگذارن عمدن به حسد برانگیز میشه، خصوصا تو شرایطی که آدم مشکل دارن، اون افراد گناهی ندارن، این کار شایسته ای نیستش. من یادم نعمتاشو نشون میده تو این شرایطی که کار پسندیدین. عازم مشهد هستیم، نایب وزیر شما بزرگوارم. ممنون. حالا یه نفر میخواد بره مشهد، نمیتونه، شما بگین ما داریم میریم مشهد. خب اونا رو با خودتون ببرین اگه جا دارین، همه با هم بریم. در دعای القمه که میگیم خدای کسانی که من ستم میکنن رو به مشکلات مبتلا کن که از من غافل بشن، این حسد نی؟ نه. یکیسی ظلم میکنه، ما میخواییم ظالم اشتغال پیدا بکنه، از ما دور شه، حسد نی. در جوار حرم مطهر آقامون علی بن موسی رضا علیه السلام، اگه لایق باشم نایب وزیر رو داغوی جناب علی و دوستان عزیز شما هم ما رو حلال دعا فرمایید شب چش بمچین. اوزا شهر تشریف آوردین، افطار پذیرای شما هستیم. یک عدد بچه محل سیدالکریم. آها گفتم ما یه اتوبوسیم، جا نمیشه بخوره شما. اینا که آمده بریم اتوبوس هم ما باطل کنیم سر رو چطوری؟ اصلا این که اول سر اتفاق میفته، یعنی ما خودمون یه کاری میکنیم، ولی توصیه میکنم که شما کاری که خودتون باید انجام بدید انجام بدید. سحر ساحر از زور خدا بیشتر نیست. والا هماهنگی برای شهره با خانواده از اتریش هم سخت داره. مشهد که الحمدلله دیگه با قطار و اتوبوس هم نمیشه رفت، دستمون تو جیب خودمون نیست. آها سخت ولی نکنید. ببخشید خیلی سوالم مهمه، مجبورم بپرسم. تو ماه رمضان شب قدر اولویت با اینه که بمونیم شهرمون روزه بگیریم یا یکی دو روزه بریم مشهد، ولی خب اون روزمون رو از دست میدیم. این البته به چیز ارتباط نداره. تا 23 ماه مبارک سفر مکروه، بعدش مکروه. در باب اسباب ششم ازت که فهمیدین تعریف از خود به شوخی و اینکه مثلا بگیم فلان گلدون خوب روش کرده به خاطر همجواری با من، خود برتربینی، نه بابا که شوخیه. گلدون کنار ما بود، نور ما در او اثر کرد، که همه میدونن شوخیه دیگه. استاد عزیز میخوام، یه نفر نزدیک تو زندگی ما، یه نفر نزدیکی که یه هرز محبت زوجین هم به ما دادن، ما هم گرفتیم، برای کم کم اتفاقات بدی عجیب افتاد برام. کم کم فهمیدیم اون آدم چه داستان و حرفای پشت سرم به همسرم زدن. چندین بار تلاش کردم زندگی ما رو به هم بزنم، همسرم از من دور کنم، الان نمیدونم با اون مثلا هرس چیکار کنم. همش میگم بکنه دعای بدی باشه، هم نمیخوام تهمت بزنم، هم نگران واقعا هرس باشه، نمیدونم. ردش کنید بره، به آب روانی بدید بره. خطورات یعنی چی؟ یعنی چیزی که به ذهن میرسه و وارد میشه. وقتی از نعمتی که برای دیگران خوشحال میشیم، حتی مثلا از کاری که خودمون نسبت به اون انجام میدیم حس اخلاص داریم، اما در لایه‌های زیرین این نیت گاهی اوقات خودنمایی رفع نعمت از اون شخصه، برای رفع چیکار بکنیم؟ این ذهنیت که میاد دائما به خود بگین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تکرار کنیم. این حس واقعا برای خودم آزاردهنده است، اما انگار نمیتونم اونو جدا کنم. در نتیجه به این میرسم که اخلاص در کارام ندارم. نه بگید تا از بین بره. واسه من کلاس شما رو به دوستانی معرفی کردم، بعدها فیدبک گرفتم که آنها فکر کردن من فکر میکنم آنها حسود هستن، چه کنم؟ چی؟ من کلاس شما رو به دوستانی معرفی کردم، بعدها فیدبک بازخورد دیگه گرفتم، آنها فکر کردن من فکر میکنم آنها حسود هستن، چه کنم؟ چون حسودن معرفی کردن. آها این حسدو چی بگم بالله؟ چه نمیدونم، دوستاتونو نمیشناسم، براشون دعا کنیم. کلاس حسن زن آره گذاشتیم، یه حسن زن معرفی کنیم بهشون. جبیره. شناسه شهید دیالمه رحمت الله علیه. نمیدونم، نمیشناسم، رابطتون رو نمیدونم، کاری که کردن عمقش رو نمیتونم نظر بدم. اینکه در برخورد با نعمت دیگر تو یه حس خاصی پیدا میکنی بعد از بینش ببریم حسد، خب چه حسی داره؟ ما هم داشته باشیم حسد نی. من گاهی حسادت که میکنم آسیبی به طرف مقابل نمیزنم، ولی یه سری رفتارا رو مثل اینکه اخم میکنم یا با طرف سرد میشم، دیگه باش با محبت رفتار نمیکنم، اینم حسادت محسوب میشه؟ بله دیگه، یه نعمتی داره شروع میکنم باش بد برخورد کردن، خب بروز حسد دیگه. واسه من دوستی دارم که فکر می‌کردم دیگه بهتر از اون دوستی برام پیدا نمی‌شه. از وقتی با یکی دیگه بچه‌ها صمیمی شده با من شاکی و عصبانی رفتار می‌کنه، بهونه می‌گیره منم خیلی احساس حسادتم زیاد شده و چطور می‌تونم در برابر رفتار کینه و حسادت رو دلم بیرون بندازم؟ دوست دارم چه نیست داشته باشم. البته خیلی هم ناراحتم. استاد گرامی میشه دعا کنید که یه رفیق با معرفت پایه نصیبم کنه، کسی که به راحتی با اومدن یه نفر دیگه پشت نکنه، به اون همه اعتماد و محبت به سادگی دور نندازه منو، دلم شکسته. من چیز به شما بگم، کسی که یه نفر عرسی شما رو ول کرد ارزش رفاقت داره؟ به همین فکر بکنید، اصلا از رفتن اون ناراحت که نمیشید خوشحالم بهتر کرد. استاد اگه نه از روی اشخاص بلکه روی یک موضوع حساس بشین، مثلا یه نفر بچه نداره، خدا بر کسی بچه میده یه غم عجیب تو دلش بیاد، مثلا حسادت، اگه تو ذهنتونه که او داره منم داشته باشم نه، ولی اگر که به این معنا باشه که خدای به اون دادی مثلا ازش بگیر یا من ناراحتم حسادته، دعا بکنید برای بچه او، برای خودتونم بخواد. آیت الله شجاعی کلاسای معراج سعادتشون توی اینترنت هست معرفی کردن. واسه دیشب تو هیئت صدای میکروفون خیلی اکو داشت که ممکنه فهمید دست اندکان اصلاح کنه. من الان که گفتین چیزام یادم، تقصیر منم بود، میکروفونو با فاصله گذاشتن، منم تکیه داده بودم، شاید اگه من میکروفون نزدیک میکردم مشکل دیشب به وجود نمیومد. اصلا واسه یک سری مطالعاتی از زندگی انبیا و اهل بیت برای جوانان و نوجوانان معرفی کنیم. زندگی انبیا و اهل بیت، قصص انبیا، کتابای زیادی نوشتم، رو سایتم کتابی که به درد بخور بود در معرفی کردم. مگر نه اینکه اگه خدا به کسی رزق داد یا از رزقی محروم کرد جای ناراحتی و خوشحالی نیست؟ چرا اگه رزقی به اون میداد از رزق شما کم نشه، اگه محروم کرد رزقی به شما اضافه نشه؟ بچه‌ها تو صحیفه سجده دعای 14 میفهمن مرا پذیرفتن هر سودوزیان که برام مقرکل موفق بود، هم رو بانش از دیگری برای من، از من برای دیگری میستانی خوشنود ساز. یه وقت هست مثل پست مقام از من گرفته شد دادی به او، ظاهرا اینه که از من گرفتی به او دادی دیگه، خدای منو راضی بساز، ولی واقعا اینه که مال من نبوده. حضرت حکم ظاهر رو بیان میکنم. واسه من آدم درونگرایی هستم، برای همین به دلیل برخوردهای کم اطرافیان فکر میکنم من مملو از اخلاقیات خوب هستم، اما در واقع چنین نیست. از قصد که نمیخوام دیگران ظاهرمو بهتر بدم، چه تدبیری کنم؟ حالا که فکر میکنم خوبین، باطنتون رو هی پررنگتر کنید. واسه تو شفای قد من خیلی گیر میکنم که چه دعایی بکنم، با اینکه کلی چیز تو دلم هست، فرج امام زمان، سلامتی، عاقبت به خیر، دعایی که مدعو روزخوان میکنم بکنم، انگار نمیدونم چطور با چیزی که تو دلم هست بیان کنم. میگه تو دلم فلان چیز هست، خودش دعا محسوب میشه. همه رو بگید، همه رو بگید، خدا این از خدا که کم نمیشه، همه رو میده. هفت مورد رو تا اینجا میشه استاد نام ببرم؟ گذشت دیگه، بستم. اگه صوتو گوش کنید بزنید. در دعای 35 صحیفه امام سجاد میفهمن مرا با آنچه به بندگان عطا کردی امتحان بکن و ایشان رو با آنچه همون که سوالی که بود. استاد شانس وجود داره؟ نه. ما به شانس بقیه که بدون تلاششون بوده حسادت میکنیم، بذاره شانس نیست. یه چیزی هست شما نمیدونید. در دعای ارغم میگیم خدای کسانی که واسه تن میکنن رو به مشکلاتی گفتم. در مشهد در جوار هر مازرسم دعاگوی شما و دوستان عزیز که همه مشهدم. ان شاء الله به زودی با شما دوستان تلیه به مشهد بیایم ان شاء الله. اصلا کرونا برطرف بشه تابستون اردو مشهد بذاریم، اون خانمی که بودن ایشون هم بیان که هزینه کمتر شه. اگر در بین جمع دوستان و دخترانه خودمون به شوخی بگیم که ما به پای فلانی نرسیدیم که ازدواج کنیم، ولی از درون حس بدخواهی طرفو نداریم و خودمون هم هر نوع ازدواجی رو ترجیح نمی‌دیم، اما شوخی حساب میشه حسادت. اگه چیزی تو دلتون نیست فقط شوخی می‌کنین حسادت دید. ولی بعضی وقتا ما حرف جدی مون رو تو قالب شوخی می‌زنیم. منظور جمله که گفتین چیه؟ اگر اون چیزی که می‌خوای نیستی، با اون چیزی که هستی توجه نکن. یعنی هی نگو من می‌خواستم این باشم الان اینم، من اینم به درد نمی‌خورم، اینقدر توجه نکنیم. بخش حتی به شدت خودمون بدمون میاد به خاطر اینکه همش در برابر گناه توبه میکنیم، ولی باز همونیم چه کار کنیم؟ به شدت خودم متنفرم، هیچ کس انزه خودم متنفر، کار شیطونه. ما توبه میکنیم، شکستیم، دوباره توبه میکنیم، صد بار. فقط به شرط که ما اگه توبه میکنیم از ته دل توبه کرده باشیم، اینو خدا میپذیره. آیا اینکه چرا ما مثل بندهای معصوم خدا نیستیم مثل انبیا حسادته؟ نه، خدا اون پیغمبر این بود، به منم توفیق مسیر حرکت در مسیر او رو عنایت کن. تا اول سوال 80 رسیدیم، بقیه مون 80 گفتم استاد اینقدر قطع و وصل شد صداتون، من هیچی از حرفاتون متوجه نشدم، جایی میتونم مطالب رو بخونم؟ آره براتون بارگذاری میشه دیگه، میذارم. خب طاعت و عبادت قبول ان شاء الله که خدا بر قمیر المؤمنین همه حاجات رو روا بفرماید، مریضامون رو شفا بده، امواتمون رو مشمول رحمت قرار بده، خودمونم گناهی خطی خطایی اگر داشتیم خدا ان شاء الله ما رو از محرومی قرار نده و ما رو جز مرحومین مقرر بفرماید به حق امیرالمومنین ان شاء الله. جهت برآورده شدن همه حاجات در رأسشون تعجیل در فرج آقامون امام زمان ارواحنا فدا، هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.